اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه حج را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد قسمت انتهایی آیه 36 است که در ادامه مباحث نوبت گذشته مطرح میشود. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار بعد از ویژگی های سگانه ای که برای مخبتین مطرح فرمود، با اون مفهوم بلند و زیبا و بی نظیری که این واژه در قرآن دارد، تسلیم شدگان شوریده حال در پیشگاه حضرت احدیت که به جان تاوان عاشقی خودشون رو می دهند و می پذیرند و پای همه چیز استوار ایستادند و رشته اتصالشون با حضرت احدیت به بالاترین سطح ممکن و تراز متعالی است، مقیم صلاتند و در این حال و مما رزقناهم ينفقون، آزادگی و رهایی رو هم نسبت به تعلقات دنیا و سرمایه ها و دست رنج ها دارند. بعد از اینکه مطرح شد این ویژگی ها، بازگشت حضرت حق باز چون آیات حج است، یه اشاره به قربانی شد و این عظمت قربانی که نوبت قبل توضیح دادیم. ولبدنج الله لکم من شعائر الله، همه اعمال حج شعائر الله هست، چون در اونها نشانه های مشهود با مشاعیر دیده می شود، یعنی امور حسی است که در این تظاهر و آشکاری و به تعبیری حتی می توان بی پروا گفت نمایش وجود دارد در مجموعه اعمال حج. همین الان که مشاهده میکنید که در آستانه موسم حج هستیم و الان حاجیان در مدینه منوره و مکه مکرمه حاضرند، خب این تحول عالم اسلام چشم دنیا رو میگیرد که مسلمانان این گونه چنین حرکتی رو دارن، چنین همایش بزرگ عظیمی رو دارن، کنگره عظیمی رو دارن برگزار میکنن، موجب زنده بودن، فعال بودن و پویا بودن اسلام است. خب قربانی هم یکی از مصادیق این شاعر است که آثار اون رو اشاره کردیم. فرمود لکم فیها خیرون، خیر دنیا و آخرت در این نکته وجود دارد. البته بدانید که باید متصلش کنید به توحید این قربانی را، لذا فذکر اسم الله علیها، باید یاد کنید نام خداوند رو بران هنگامی که صف کشیدگان این اشتران می ایستند که می خواهید اینها رو نهرشون کنید، قربانی کنید. فعضا و جبت جنوبه ها، اینها رو گفتیم دیگه، هنگامی که دیگه افتاد و یه طرف شد کار این حیوان، حالا فکلو منها. این قسمت رو هم اشاره کردیم که در میان جاهلیت رسم بود قربانی می کردند، اما از گوشت قربانی خود نمی خوردند. دو روش غلط رو جاهلیت نسبت به قربانی داشت. یکی این که از گوشت استفاده نمی کردن و حرام می دانستند گوشت قربانی رو برای خودشون. دوم این که خون این به اصطلاح قربانیان رو به پای بتانشون می ریختند و قربانی رو در پای بت قرار می دادن، و گاه حتی فراتر از این کار زشت دیگری که انجام می دادن، خون این قربانی رو به دیوار و سنگهای خانه خدا و کعبه هم می ریختند و می پاشیدند و چنین کاری رو انجام می دادن. این دو روش غلط و سنت ناروایی بود که در رابطه با قربانی از جاهلیت سر می زد. به همین خاطر فهمت فکلو منها، به کنار بگذارید این روش غلط رو و از قربانی های خودتون بخورید. چون تصور میشد یه ممنوعیتی داره، اینجا فعلی که به کار برده میشه دیگه فعل امر معنای وجوب نداره. زدودن اون ابهام قبلی است، اون تصور غلط قبلی که ممنوعیت بود با این فعل برداشته میشه، نه استفاده کنید هیچ معنی نداره. فکلوا منها، یک، اولا خودتون استفاده کنید از این قربانی هایی که انجام میدید. بالاخره روز دهم حاجی قربانی خودش رو میکرد و باید بماند ایام و تشریق در منا تا روز دوازدهم کارش انجام بده. سه شب مبیت در منا دارد و اینجا نیاز به تغذیه داشتن و هیچ اشکالی نبود که از این گوشت قربانی خودشون حاجیان بهره ببرند. اون اوائل این آیات اشاره کردم که این ایام رو ایام و تشریق می گفتند. تشریق از ماده شرق کردن و جدا کردن گوشت ها، گوشت ها رو جدا جدا می کردن، آفتاب می دادن، نمکسود می کردن و همراه خودشون در طول سفر استفاده می کردن. این بخش خودشون بود. فکلوا منها، اما خودتون که می خورید مراقب باشید. این قربانی نیست که برای خودتون قربانی می کنید. گاهی ما می بینیم این به غلط در میان ما چیزهای متداول کلمه خون کردن. این نکات عرفی خورده فرهنگ هایی است که بالاخره اینها باید اصلاح بشه. یه وقتی خیلی مردم گاهی به خون کردن معتقدن، گمان میکنن قربانی کردن با همین ادبیات، خون کردن بعد یعنی این که بیان مثلا حالا یه حیوانی رو ذبح کنن و بعد این گوشت رو هم کاملا بذارن داخل فریزر نوش جان بفرمان در طی مدتی، اسم این رو میگن خون کردن و گمان میکنن که این مثلا یه کار مقدسیه، یه کار حساب شده و مورد دستور شرع است. نه، چنین چیزی وجود نداره. اون قربانی است عزیز من و مصرف اون هم مشخص. فکلوا منها و اطعموا، کلمه اطعام به معنای خوراندن دیگران است، باب افعاله. و اطعموا القانع و المعتر، اینجا در باب حج داره مطرح میکند از تهدیت در قربانی حج و در قربانی غیر حج هم همینه. یعنی تسری حکم داده میشه به قربانی عید قربانی که مسلمانان حتی انجام میدن. فرمود و اطعموا القانع و المعتر، بخورید و بخورانید. این روش اسلام است. و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره و ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرتون رو بردارید اما مسیرتون رو هم هموار کنید در پیش رو و آنچه را که باید طی کنید. بخورید از این گوشت و بخورانید. حالا به چه کسی بخورانید؟ تعبیری که اینجا مطرح میشه القانع و المعتر. یه مقدار این دو کلمه رو من یه توضیحات ادیبانه رو عرض کنم خدمتون شاید لازم باشه. کلمه قانع ریشه فعلی دوگانه ای داره، یعنی با دو قرائت این تلفظ میشه ماضی این فعل. یه فعل قنعه داریم، یه فعل قنعه داریم، یعنی فعله و فعله، مضارعش فرقی نمی کنه. هم با کسره، حرف دوم با کسره خونده میشه، هم با فتحه. قنع یقنع و القناعه مسترش، قنع یقنع و القنوع مسترش. دو تا مستر داره اینها، دو تا تلفظ داره و دو معنای بسیار جالب و جذاب. کلمه قنع با کسر که خونده میشه، القناع مسترش، همان گونه که پایان نوبت قبل و هفته قبل در مباحث اشاره کردم، از نابترین واژگان و مفاهیمی است که آموزش داده شده در اسلام، کلمه قناعت. خب باز در عرف ما این رو گفتیم که مردم گاه کلمه قناعت رو معادل با بالاخره دلخوشی با وضعیت موجود و بسندگی با اون چه دارند و امثال این میدانند. انسان قانع رو ما تو ذهنمون میاد کسی است که با همونی که داره بسنده میکنه دیگه، تلاش و تکاپویی برای تغییر موقعیت خودش نداره. نه، ما چنین چیزی نداریم. این مفهوم قناعت از مفاهیم اسلامی نیست. القناعت و کنزون لاینفد، این نیست. قناعت گنج بی پایان است، اگر امیر المؤمنین میگد. یا عز من قنع و ذل من طمع، عزت از آن اون کسی است که قناعت دارد و ذلت از آن اون کسی است که آزمندی دارد باز به تعبیر امیرالمؤمنین در زیبا سخنان قصار حضرت، به واقع اون قناعتی که عزت نفس و عزت طبع می آورد، اون قناعتی که توصیه میشه گنج بی پایان است، یعنی خرسندی و رضایتمندی به داشته ها، اون چرا که خداوند به انسان داده است و اون چه داریم. انسانی که از شکل و از ظاهر خودش خرسند است، مقایسه با کسی نمی کنه، دلنگرانی و اعتراضی نداره به وضعیت موجود خودش، از والدین خودش خرسنده، از جایگاه و موقعیت خودش خرسنده به لحاظ اقتصادی غیره، این رضایتمندی شاید واقعا بتوان گفت موفق ترین انسان ها در زندگی کسانی هستند که حس رضایت از خودشون دارن، از کارشون، وضعیتشون، از شرایط اقتصادیشون، خانوادگیشون، اینها خوشبخت ترین افرادن. در دل مفهوم قناعت وجود داره، قناعت این رضایتمندی است. خب من بقیشو هم بگم خدمتون، این معنای دوم رو هم نگفتم، این قناعت است. قنوع، مصدر دوم قنوع، این فعلش قنع است به معنای تذلل، به معنای به اصطلاح دست پایین گرفتن، یه نوع تواضع در لغت این معنا رو داریم. و جالب اینه که ریشه هر دوی این واژگان و افعال از ماده قناع میاد. قناع به پوششی میگویند که زنان بر روی صورت خودشون، چیزی که ما در فارسی بون میگیم پوشیه، کلمه پوشیه رو به کار میبریم، این مقنعه، از ماده قناع میاد، یعنی آنچه که افکنده میشود بر روی صورت که میگیرد صورت رو. بگیم گذشته مبارزین و این به اصطلاح دلاورانی که رزم میکردن، نمیخواستن شناخته بشه چهرهشون تو میدان نبرد، اینا یه پوشش میزدن بعد میومدن به نبرد. رسم بود در گذشته، در ایران هم اینطور رسم بود، در میان عرب هم بود. به اینها در کلام عرب میگفتن مقنع. مقنع یعنی کسی که قناع میزد، مقنعه میزد بر روی صورتش که دیده نشود. حالا رابطه همه این واژگانی که با هم عرض کردم به لحاظ اقتصادی، ببینید وقتی انسان به گونه‌ای به مال دیگران، به ثروت و موقعیت دیگران نگاه میکند که گویا بین نگاهش و دیگران پرده ای افکنده است، قناعی افکنده که اعتنایی به مال دیگران ندارد و به وضعیت خیش خرسنده است، این میشه قانع و این میشه قناعت. چقدر مفهوم زیبا و مفهوم عمیقی است که وقتی شکافته میشه لذت داره انسان براش این معانی رو میفهمه. فرمود و اطعم القانع و بخورید به انسان قانع. حالا انسان قانع کیست؟ انسان قانع کسی است که لب به تقاضا و سؤال باز نمی کند، به گونه زندگی می کند که دیگران احساس نمی کنند که این ممکنه حاجتمندی داشته باشه و تقاضایی در وجودش باشد. اینها اون کسانی هستند که قرآن می ستاید اونها را. اینها کسانی هستند للفقراء الذین، اینها اون فقیرانی هستند که یحسبهم الجاهل و اغنیا و امن التعفف. کسانی که آشنا با وضع زندگی اینا نیستند گمان می کنند اینها غنی هستند، حالی که للفقراء فقیرند قرآن میگه. اما به گونه زندگی میکنن آبرومندانه، سربلند، با عزت نفسی که همون قناعت، همون که از زمان قنع، عزت از آن کسی است که قناعت دارد. پس قانع به لحاظ اقتصادی یعنی انسانی که ولو نیاز داره اما روی سؤال ندارد و حاجت و خواهشی برای کسی نمیبرد. و اطعم القانع، این افراد رو پیدا کنید، به اینها بدید، اینها رو بخورانید، از این قربانی خودتون اونها رو بهرمند کنید. ول معتر، کلمه معتر اعترار، ای تعریض. گاه بعضی از انسان ها هستن که اینها هم اهل این که دست به سوال ببرن نیستند، وقتی نیاز مالی دارن حاضر نیستن که لب باز کنن یا دستشون رو مقابل کسی دراز کنن، اما یه جوری خودشون رو در معرض قرار میدن که اگر صاحب کرامتی هست حواسش به اونها باشه. یعنی بالاخره این قربانی انجام شده، از این جلو رد میشن، میگن آقا تقبل الله، قربانی انجام دادین، انشالله قبول باشه. بعد اون بنده خدای صاحب قربانی هم میفهمد که سلام روستایی بی‌طمع نیست، اون متوجه میشه، این میشه معتر. و این عمل اعترار، تعریض، یعنی خودش رو در عرضه قرار میده اما لب باز نمی کند. حالا اگر اومد و لب باز کرد و گفت و تقاضای خودش رو مطرح کرد، میشه فقیر. این فقیری است که اومده تقاضاش رو مطرح میکنه. حالا این فقیر اگر در اوج گرفتاری بود که دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست، میشه باعث. لذا در یه جا میفهمد و اطعم الباعث الفقیر، در اینجا میفهمد و اطعم القانع والمعتر. چهار تا واژه در باب قربانی داریم که به زیبایی اینها رو قرآن مطرح میکنه. خب فرمود هم خودتون بخورید هم بخورانید، و اطعم القانع والمعتر، و بخورانید به انسانهایی که آبرومند، اهل نیاز و تقاضا نیستند اما استحقاق این امر رو دارند و وظیفه است این کار رو بکنید، و همچنین به انسانهایی که ممکنه خودشون رو در معرض تقاضا قرار بدن اما لب به تقاضا باز نمی کنند. اینها رو هم داشته باشید و رسیدگی کنید و به اینها هم بخورانید و اینها بهره ببرن. اینجا مباحث فقهی داره در آیه شریف. البته حالا ما حاجی در حج آیا واجب است این کارها براش یا اینها امور مستحب؟ یعنی واجب حاجی از قربانی خودش بخورد و واجب است گوشت قربانیش رو به دیگران بخورانند؟ اون قسمت اول نه، اینکه خودش بخوره واجب نیست، میتونه بخوره، مجاز است بخوردن. اما اینکه بخواد به دیگران بخوراند، ظاهر فعل امر وجوب رو میرساند که این کار رو انجام بده، و نباید این قربانی بالاخره تمامش خوراک خودش باشه، و نه اینکه این قربانی تزیه بشه، بلکه این رو باید بخورانند. ما در روایاتمون داریم از معصوم سوال میکنند این رو. اجازه بدید به حرمت روایات خدمت دوستان در ذیل آیه شریفه استفاده کنم این رو. گفت که ان سعید ابن عبدالملک قدم حاجن فلقا ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام. حضرت صادق میفرمایند که اومد پدرم رو دیدار کرد، فلقا ابی، امام باقر رو، فقال انی سقط هدیان فکیف اصنع. گفت آقا من قربانی آوردم، میخوام قربانی کنم، چیکار کنم قربانیمو، چطور تقسیم کنم؟ فرمودن اطعم اهلک ثلثا، یه سومشو خودت استفاده کن، سه بخشش کن، یه بخش خودت بخور و خانوادت، و اطعم القانع ثلثا، یک سومشو بده به افرادی که قانعند، اهل قناعت، با تعریفی که کردیم، و اطعم المسکین ثلثا، یه سومشو هم بده به مسکین که میشه اون معتر یا اون فقیر باعث. فرمودن و اطعم المسکین ثلثا. بعد قلت المسکین هو سائل، من سوال کردم این راوی، میگه من سوال کردم المسکین هو سائل، قال نعم، بله این کسی که سوال، والقانع یقنع بما ارسلت الیه من البزعه فما فوقها. قانع اونی که هرچی میدی نه چیزی میگه نه تقاضا داره و راضی هم هست، به کم و زیاد هم براش نمیگه آقا برای ما پنسیر گوش گذاشتن، این عرض به خدمتون به این حرفا کاری نداره. والمعتر رو یعتریک ولا یسالوک، معتر اونی که میاد خودشو نمایش میده به شما اما سوالی نمی کنه. یعنی دقیقاً معصوم علیه السلام در روایات متعدد تبیین کردن. خب فرمود فکلوا منها، بخورید، و اطعم القانع والمعتر، و اطعام کنید. اون جلسه خدمت عزیزان عرض کردم از موضوعات بسیار مهمی که در اسلام وجود داره اطعام عزیزان، از توصیه های بسیار جدی و از سنت های اصلیه پیشوایان دین این مقوله اطعام بوده است. چه روایاتی، چه ابوابی در بار مرحوم مجلسی اینجا در باب اطعام داره. گاهی روایاتی است که درش مطرح نشده که دور باشه، نزدیک باشه، فقیر باشه یا حتی غنی باشه، نفس خود اطعام یه موضوعیتی داره و بسیار مهم. و بارها عرض کردم خدمت عزیزان، گره گشا در امور انسان مقوله اطعام دیگه، جلوه عالی اون رو سوره مبارکه زاریات، ماجرای حضرت ابراهیم میبینیم که اون قربانی کردن و اون ذبیحه آوردن و بالاخره پذیرایی ابراهیمی از میهمانان وقتی انجام میشه، بعد فرشتگان الهی میان میگن ملائکه الله که ما اومدیم به شما بشارت بدیم به فرزندی، از چه همسری از کجا میخواین این بشارتو بدید؟ از همین بانوی نازا، از همین ساره ای که نزاییده از فرزند و عاقر است. از همین میخوام به شما آقای ابراهیم خداوند بشارت داده که فرزند بده. یعنی بعد از این اتفاقی که میفته میبینیم پیامدن این بشارت و روزی شدن فرزند ابراهیم رو، اسحاق رو، عرضم به خدمتون با چی؟ با مقوله اطعام و قربانی که ابراهیم داره. این عجیب پیوندی داره. خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه رو این تأکید داشتن تو سوره مبارکه زاریات، رو این تأکید داشتن. و خب دیگه شاید در بحث نمیشه بعضی از مطالب گفته بشه. تجربیاتی که در طی این سالها بنده تو این مسئله داشتم کاملا تثبیت کننده است که آفتاب آمد دلیل آفتاب در مجرب بودن این قصه در گره گشایی از کار انسان، مسئله قربانی و اطعام. فرمود کذالک سخرناها لکم. خب ما این تمام شد دیگه، در آیات حج رو به پایان میرسه. این آیه و یه آیه دیگه داریم و کل آیات 12 گانه حج در این سوره که کی شروع کردیم، ما در میانه ماه رمضان خدمت عزیزان رسیدیم به این آیات دیگه، اینها به پایان میرسه، میریم بخش بعدی سوره مبارک. فرمود کذالک، یعنی ماجرا همین است که این قربانی رو انجام میدید، این شتر رو گفتیم بدن بدنه، یعنی شتر. چرا به شتر میگن بدن و بدنه؟ به دلیل بدین بودن، جسیم بودن، بالاخره هیکل درشت شتر و این فربهی شتر رو به این معنا و این کلمه میگن. فرمود کذالک و این چنین که دیدید شما این قربانی رو میارید، سواف میشه، میایستد، نهر میکنید، میخوابه، تقسیم میکنید، بهره میبرید، استفاده میکنید. سخرنا حالکم، ما این گونه این حیوانات رو برای شما مسخر کردیم و رام کردیم که شما استفاده کنید. خب در نظام کلی تر و بیان کلی تر خداوند سبحانه میفرماید سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین است انسان ها ما برای شما رام کردیم. این منابع زمین رو برون میکشید، میرید دل زمین رو میکاوید، 2000 متر، 4000 متر میرید عمق زمین، زمین مسخر شماست، مطیع شماست، ذخایرش رو بیرون میکشید. حیوانات رو در این زمین شما به بهترین شکل استفاده میکنید، از اینها قوی ترین حیوانات مانند پیل استفاده میکنید، فیلبانان و بالاخره بهره برداری و سوار و بار و غیره و فلان و این استفاده هایی که میشه از قوی ترین حیوانات روی زمین. گیاهان زمین در اختیار شما، همه چیز تسخیر شماست، دریاها، خشکی، آنگونه که میخواید تصرف میکنید و بهره برداری میکنید. این تسخیر الهی است، خداوند رام کرده است این وجود رو برای شما انسان ها تا در مسیر درست قرار بگیرید که الان مطرح میکنه. اینجا چون باب قربانی و شتر مطرح شد، بالاخره شتر یه حیوان ساده ای نیست. وقتی این شترها از حالت عادی خارج میشن، بهشون میگن بختی، مست میشن، اون حالتی که بیقراری میکنه، دیگه هیچی نمیفهمد این شتر، کی میتونه مهارش کنه؟ هیچ قابل مهار نیست. وقتی می گریزند و رم می کنند به تعبیر این اشتران، واقعا خطرناکند. قدرت این حیوان، اون گردنش و توانمندی که داره، جسه‌ای که داره، نیرو و عرض به خدمتون قدرتی که داره، سفینت البر، این کشتی خشکی ها با این ذخایر عجیبی که در بدنش وجود داره، حالا این حیوان رو خدا به گونه‌ای رام کرده است برای شما که 30 تا 40 تا 50 تا اینا رو میدید، یه رشته دست یه بچه 8-10 ساله جلو گرفته، میخونه امشب شب مهتاب هودی میخونه و اینا رو پشت سرش میبره، هر جا بخواد مینشونه اینها رو، هر جا بخواد حرکتشون میده، با یه آهنگی که براشون میخونه و این آوازی که میخواند، عرب میگفتن هودی و انشأ الصائغ و یهدو و تفق، این برای خوندن شتر رو یهدو هدی می کردن. این کاملا عرض به خدمتون اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری، به تعبیر سعدی این حیوانی طور آرام و مطیع شماست. کی این کاری کرده؟ ذات هدیت این حیوان رو براتون رام کرده. فرمود کذالک سخرناها لکم، این گونه ما این حیوانات رو برای شما رام کردیم و به اینجا منتهی میشه، به این خیر از این قربانی میرسید. لعلکم تشکرون. حالا چه این قربانی و این شتر، چه تمام تسخیری که خدا در این آفرینش برای شما قرار داده است، لعلکم تشکرون، باشد و شاید که شما شکرگزار باشید. یعنی این تسخیر الهی در قبالش چه وظیفه‌ای برای انسان میاد؟ مقام شکر. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه را که خدا برای شما مسخر کرده است، در آن مسیری که مسخر و مقرر کرده است به کار ببندید. این میشه شکرش. هر چی رو خدا براتون رام کرده در این هستی، این اشتر رو رام کرده است، حسن استفاده طبق قوانین الهی استفاده کردن از این حیوان میشه چی؟ میشه شکر. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین در سوره مبارکه میگیم. بالاخره خدمت دوستان، در نحل داریم، در کجا داریم؟ در چند جای قرآن این مفهوم گفته شده است. درست استفاده کردن از هر آنچه خدا در اختیار انسان قرار داده است در مسیر الهی و ثواب استفاده کردن، عاری از هر کجروی و افراط و تفریط و اسراف، میشه شکر. فرمود این رو براتون مهیا کردیم، سخرنا حالکم لعلکم تشکرون. حالا چون بحث قربانی شد، با اون پیشینه و سنت غلط یه مفهوم بلندی رو قرآن مطرح میکنه. ببینید، گاهی ممکنه تو ذهن ما میاد که پاره از اعمالی که ما انجام میدیم، حالا ممکنه دیگه این که میگم میاد تو ذهن، حالا ممکنه ذهن بدوی ساده به تعبیری و بالاخره اون کسی که تربیت نشده، ممکنه گاهی یه چیزهایی بیاد که اگر خداوند یه عملی رو بر انسان لازم و واجب کرده است، علیاذ بالله نکنه مثلا یه حاجتی در ذات الهی است که خداوند اینه. آیا خدا نیازی به روزه بندگانش داره؟ آیا خداوند نیازی به نماز بندگان دارد؟ اصلا فراتر، آیا خدا هیچ نیازی به طاعت بنده ها داره؟ در خطبه متقین امیرالمؤمنین فرمودند اگر ذات هدیت بگونه ایست، اگر تمام کائنات به تعبیر ما کافر باشند و سر بپیچند از طاعت الهی، هیچ زیانی برای او ندارد، و اگر تمام آفرینش مطیع خدا باشند، هیچ سودی برای ذات او ندارد. لا ینفعه، هیچ نفعی نمیرساند به اون طاعت اطاعت کنندگان، و زیانی به او نمیرساند عصیان عاصیان. خداوند غنی احد صمد. ممکنه تو ذهن بیاد این قربانی، ما داریم قربانی میکنیم برای خدا در راه خدا، فرموده است که عرض به خدمتون صواف، گفتیم یه معناش صافی یعنی خالصانه برای خدا باشد، فصل لرب بکن ونهر. این برای خدا، نکنه تو ذهن کسی چنین چیزی بیاد که فائده ای از این جهت میخواد برای ذات هدیت داشته باشد. لذا سریعا فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. این قربانی که شما میکنید، این گوشت و این خون، این که به خدا نائل و واصل نمیشه. خداوند کمبود پروتئین در دستگاه آفریدگاری خودش نداره که بخواد شما قربانی کنید برای خدا. این انگیزه ای نیست که ذات هدیت شما رو هم کند برای قربانی، از باب این که شاید در کار او حاجتی به این امر است. هرگز چنین نیست. لن ینال الله، نیل نمی کند و نمی رسد به خدا، نه لحوم، نه گوشت ها و نه خون این قربانیان شما. یعنی غرض این گوشت و خون نیست در ارتباط بین شما با خدا. این گوشت که نیاز خودتونه، نیاز حاجتمندان است. آنی که خدا در پس این قربانی و امثال این مناسک قرار داده است اینه: ولکن یناله التقوا منکم. اما آنی که از این مسیر میرسد، نیل به خدا میکند، نیل به معنای وصول، واصل میشه به خدا و شما رو متصل میکند به خداوند، تقواییه که از این کار براتون حاصل میشه. ببینید، در باب روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فلسفه روزه رو قرآن چی مطرح میکنه؟ وصول به تقوا، این که انسان به مقام تقوا و به مقام متقین برسد. اینجا هم دیگه پایان آیات حجه، دیگه اون پایان مراحل حج نهایتاً باز بازگشت به تقوا داره. تمام این مراحل حج و مناسک حج و این اخبات و غیره و غیره و تسلیمی که دست میاد، یه انسان رو به کوی تقوا میرساند. انسان متصف میشه به صفت تقوا و زیست بر اساس تقوا و سبک با تقوا زیستن و زندگی کردن. فرمود اونی که مهمه، اگر دعوت به قربانی میشید، همه مناسک، الان بحث قربانی، اگر دعوت به قربانی میشید، این نیست که یه خونی بریزید یه گوشتی بالاخره قربانی شده باشد. هدف این است که وقتی میگه بزن، بزنید، ببر، ببرید. انی عراف المنام انی از بهک، بابا اسماعیل، من در عالم خواب دیدم که تو را قربانی و سر می بریدم. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. بابا اونی که اهم شدی عمل کن. به تمام معنا می ایستم و صبوری می کنم زیر کارد تو، رقص بندگی و طاعت می کنم و عمل کرد. فلما اسلما و تله للجبین، پدر تسلیم، پسر تسلیم، ندا رسید که آقای ابراهیم، ما که نمیخوایم شما فرزندتو قربانی کنی، میخواستیم ببینیم تا کجا هستی پای اوامر ما. خب بعد بیایید حالا ابراهیمیان در طول تاریخ این تسلیم رو نشان بدن که خداوند میگه این روز در این مکان بزنید زمین قربانیاتون رو، اگر اشتر است، گاو است، گوسفند است، قربانی خودتون رو ذبح کن با یاد الهی و تسلیم الهی. عمده تسلیم شدن شما برای خداوند و انجام فرامین الهی و گذار و به اصطلاح عبور از تعلقات مادیتونه. عجیب بود، من واقعا هنوز خودم از بحث دیشب به واقع بدون تعارف عرض میکنم سرمستم، هنوز در خماری بحث دیشب نهج البلاغه هم من خدمت دوستان با اون مطالب عجیبی که امیرالمومنین فرمودن در ارتباط با دنیا و معرفی دنیا و حالات انسان نسبت به دنیا. دوستانی که نبودین گوش کنید، برید ببینید در منیب بحث رو. عزیزانی هم که بودید دوباره گوش کنید، دوباره ببینید این بحث رو. اصلا تکلیف همه چی رو تعیین کرد امیرالمومنین در خطبه 173. در عین این که از سیاسی ترین خطبه های نهج البلاغه است، عارفانه ترین خطبه های نهج البلاغه است. عجیبه، یعنی کلام امیرالمومنین همینه دیگه. امام همه چی رو با هم به غایت و اوج میرساند. هنر امیر ملک کلام اینه که در یه زاویه نمیپردازد یه مطلب رو بگه، در عینی که یه موضوعی داره مطرح میکنه تمام جوانب و تمام حقایق در دل اون نهفته و میجوشد. خب بحث اینه که شما با این قربانی زنجیرهای تعلق رو باز میکنید، میرسید به تقوایی که اتقن من کل ملکه، راهاتون میکنه تقوا، آزادتون میکند. این تقوای گذار از مال، گذار از عمر، زندگی، توانتون، توشتون، سرمایتون، اون استطاعتی که داشتید مصروف میکنید در این حج و این شما رو میرساند به قله های تقوا. ولیکن یناله تقوا منکم، این آنچه که از شما به خدا میرسد و غرض از این عبادات است این است. غرض از قربانی است و حج است تقوا و نیل و وصول به مقام تقوا است. ولیکن یناله تقوا منکم. دیگه حالا بالاخره گاهی مزاح کردیم، شوخی کردیم با دوستان، تن پشت چرا خطر ایستادید، ماشین مقابلتون میبینید ماشین نویست و روی این نمرش هم مقداری خونه، تعجبتون میزنی چیه این، چرا خونیه این نمرش. لن ینال الله لحومها ولا دماها، شاید اینم میشه از همون رفتارهای جاهلیت و مشرکانه که ما هنوز داریم تو شهر و دیارمون عمل میکنیم، قربانی میکنن بعد خونش به ماشین میمالن که لن یعنی خون. این تقواش مهمه، باید برسید به اون مقام رهایی، به اون مقام آزادی از جان، مال، سرمایه ها در راه خدا به اون مقام اخبات، به مقام تسلیم، به مقام خضوع در پیشگاه حضرت هدیت که هیچی مانعه نباشه بین انسان، هیچ زنجیری انسان رو نگه نداره. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتم تل ایال که اراکا، نه مال، نه زن، نه فرزند، هیچی مانعه انسان به حجاب انسان نباش. در عشق هم آتش بزن وقتی حجابت می شود، در عشق هم آتش بزن وقتی حجابت می شود. گاهی دعا هم بی دعا بهتر اجابت می شود. فرمود ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم کذالک، دوباره مطرح میشه اون جمله قبلی که در پایان آیه بود، کذالک سخرها لکم، و این گونه ما براتون رام کردیم، نه بحث قربانی رو، همه مسائل حج را براتون رام کرد، همه مسیرهای عبادت و بندگی را سخرها لکم. چرا؟ لتو کبر الله علی ما هداکم. حالا اینجا سخرها رو به همون قربانی برزنیم زمین رو که به لحاظ ادبی درست باشه، اما مفهوم کلی است. لتو کبر الله علی ما هداکم، تا آن که خدا را بزرگ بدارید. علی ما هداکم لهدایتهی ایاکم، به خاطر اینکه شما رو به این مسیر، به این وادی و به این امور هدایت کرده است. لتکبر الله، ببینید تکبیر الهی، تا آنکه تکبیر خدا داشته باشین، تعظیم خداوند و بزرگی ذات احدیت، تکبیر خداوند یک تکبیر فکری و علمی، به اصطلاح اینکه به لحاظ علمی و به لحاظ ذهن و فکر انسان کبریایی خداوند رو درک کند. دو، به لحاظ قلبی و معرفتی برسد به این مقام کبریایی و بزرگی ذات احدیت، یعنی شناخت اسماء و صفات و عظمت و جلالت، جمال و جلال خداوندی. سه، به لحاظ عملی خداوند رو تعظیم و تکبیر کند. تکریم عملی الهی، حکم پذیری، فرمان برداری و در مسیر ذات حق عمل کردن و رفتار کردن و امر و فرمان خدا روی زمین نماندن. این چه تعظیم الهی، تکبیر الهی. فرمود خداوند این مسیرها رو براتون هموار کرد، این مسیر حج رو، تمام اعمال حج رو، مناسک حج رو، قربانی اون رو و همه این مسیر شریعت و عبودیت رو خداوند سبحان براتون قرار داد. لتکبر الله، تا برسید به یه معرفتی بر اساس اونچه که شما رو هدایت کرده است، یعنی از همین راهکارها، از صوم و صلات و حج، از بقیه آدابی که در دین بهتون آموزش داده شده، آداب اخلاقی دینی، آداب اجتماعی دینی، برسید به معرفت الهی، برسید به تکبیر و بزرگداشت خداوندی، به یه عرفانی به ذات اهدیت برسید. علی ما هداکم، بر اساس این هدایت هایی که براتون کرده، یعنی از همین مسیری که آموخته بهتون که خانه دوست کجاست. ما که نمیدونستیم آداب حج چیه، آداب حج رو باید مطرح کنه. به عزیزی امروز عرض میکردم، صاحب نظری امروز عرض میکردم، بحثی مطرح بود که بالاخره آیات شریفه قرآن کلیات رو مطرح میکنه حضرت احدیت در بحث احکام القرآن و این حقایق این چنینی، نه در بحث احکام، در بحث عقاید، در بحث اخلاق. اما و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میفرماید ما این کتاب پیامبر بر تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی برای مردم. کلیات گفته میشه، حالا تو باید بازش کنی. آقا این مناسک، این شاعر، اینا رو پیامبر تبیین کرده به امر الهی و تعلیم الهی که آقا قربانی این طور باشه، حج این طور باشه، جزئیات این طور باشه، و دیگه در بن هر کدام از این تعالیم صدها و هزاران واقعا میتوان گفت رازها و حکمتها نهفته شده. لتکبر الله علی ما هداکم، از این مسیر حج و از مسیر قربانی شما به جایگاهی میرسید که نهایتش معرفت الهی و تقواست. این دیگه خلاصه کار. و در پایان و بشر المحسنین، و پیامبر بشارت ده به محسنین. خب کلمه محسنین رو گاهی خدمت عزیزان توضیح دادم، الان اینجا جای واژه است که باید توضیح داده بشه. در قرآن کلمه محسن و احسان گاه با حرف جاره به کار برده میشه، یعنی گاه با با جاره به کار برده میشه احسن بی، گاه با الا به کار برده میشه احسن کما احسن الله الیک، گاهی بعد این فعل با میاد الا میاد، گاهی نه خود این فعل به خودی خودش تنها میاد. هنگامی که فعل احسان به تنهایی بدون حرف جار به کار برده میشه، قاعدتا در لغت عرب به معنای معرفت، علم و شناخت است. هم کلمه احسان. این جمله زیبای امیرالمؤمنین چقدر تکان دهنده است. قیمت و کل امرئ ما یحسنه. قیمت و قیمت و ارزش هر انسانی ما یحسنه. یعنی چی ما یحسنه؟ همه اشاران نهج البلاغه چی میگن؟ میگن ما یعرفه و یعلمه. ارزش وجودی هر انسانی امیرالمؤمنین فهمد به شناخت و معرفتش. خب آیه شریفه رو مطرح میکند، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. امیرالمومنین داره آیه مبارکه رو مطرح میکنه که خدا صاحبان علم و معرفت رو هی رفعتشون میده، هرچی علمشون معرفتشون اومد بالاتر خب جایگاهشون فراتر میشه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. امیرالمومنین فرمود قیمت کل امرئ ما یحسنه، از این فعل استفاده کرد، از احسان استفاده کرد. ارزش وجودی هر انسان به معرفت، آگاهی و شناخت اوست. محسن انسانی که به یه شناخت قابل، به یه معرفتی رسیده است. این معنای اول. آن معنای دوم احسان که با همون حرف الا و به کار برده میشه، محسن و احسان. محسن یعنی من عطا به فعل الحسن، یعنی کسی که کارهای دارای حسن انجام میده. محسن انسانی است که کارهای دارای حسن، کارهای نیک انجام میده، انتخاب نیک داره. صداقت رو انتخاب میکنه، امانت رو انتخاب میکنه، صلات رو انتخاب میکنه، محبت رو انتخاب میکنه. محسن این انسانی است. انفاق رو انتخاب میکنه، دستگیری از بندگان خدا رو انتخاب میکنه. این میشه محسن. پس محسن یه معنای اون یعنی کسی که انتخاب حسن میکنه، کسی که فعل من عطا به فعل الحسن. این میشه محسن. معنای دوم کلمه محسن که عرض کردم همیشه خدمتون، من عطا بالفعل حسنا، کسی که کاری را که انجام میدهد حسن انجام میدهد. چی میشه پس جمعش؟ اگر کسی به یه شناخت و به یه معرفتی رسید که میاد گزینه‌های شایسته رو انتخاب میکنه تو زندگیش، سیاهکاری انتخاب نمیکند. کسی که با یه شناخت میاد تو زندگیش رفتارهای شایسته و نیک رو انتخاب میکنه، بعد این کارهای شایسته ای هم که انجام میده، اینها رو چگونه انجام میده؟ شایسته انجام میده. این میشه محسن قرآن. محسن در قرآن که و ما علی المحسنین من سبیل، بشر المحسنین، آقا بشارت مال این هاست، این هیچ باکی برشون نیست. و یه تعابیر عجیبی رو خدا در مورد محسن از قرآن کی بیشتر این استفاده رو میکنه؟ هدن و رحمتن للمحسنین، هدن و بشرا للمحسنین. آقا این محسنین هن که بیشتر این بهره رو از قرآن میبرند. کسانی هن که به یه شناخت و معرفت درستی میرسند و بر اساس اون معرفت و شناختشون که اسمش احسانه، بعد کارهای شایسته رو انتخاب میکنن. بعد هر کار شایسته هم که انجام میدن، خب این خیلی مهمه، نه تنها کار خوب انجام میدهند بلکه کار را خوب انجام میدهند. این هم شن محسن. بالاخره آقا هر کدام ما، هر کدام از عزیزان سروران بزرگوار است، جامعه مهندسین حاضر در انجمنمون، پزشکان حاضر در انجمنمون، فرهنگی هامون، دانشگاهی هامون، بازاری هامون، جوونمون، عرض به خدمت و میان سالمون، غیره، هر کدام در هر کجایی هستیم، هر اشتغالی تو این جامعه داریم، هر باری رو تو این جامعه به دوش داریم میکشیم. میتوانیم محسن باشیم، میتوانیم مسیع باشیم. اگر اون چرا انتخاب کردیم بر دوشمونه، داریم به نیکویی انجام میدیم، میشیم محسن. اما اگر نه، سرهمبندی میکنیم، باری به هر جهت مسیعیم، محسن نیستیم تو انجام کار. و بشر المحسن، فرقی نمیکنه. خود بنده اول گریبان خودم رو بگیره، خود من معلم. بالاخره میخواد دانشگاه هست، میخواد حوزه هست، میخواد محضر مبارک شماست که برای من بیشتر از اون دو ارزش وجودیش در ذهن خودم در محضر قرآن کریم. بالاخره الان دور چهارمه که من دارم سوره مبارکه حج رو میگم. این دور چهارم تفسیر این سوره است به فضل الهی، به عنایت الهی. امروز بعد ظهر من وقف مطالعه این سوره و تأمل در آیاتی بوده که امشب خدمت عزیزان وظیفه من گفتنش بود. میشد باز نکنم قرآن رو، نه قلم دستم بگیرم، نه تأمل کنم، نه هیچ، 3 ساعت، بلکه بیام خدمتون همین مباحث که دارم میگم بگم. بالاخره اینها رو با یه کمی کم و بیشتر زیاد بگم، اونقدر شاید کار شده دیگه در این 60-70 هزار ساعت در قرآن. بله، اما وظیفه منه که اگر بنا دارم بیام اینجا کلام خدا رو بگم، نمیتونم بدون تأمل و مطالعه و بدون بررسی لب باز کنم که به فضل الهی در این 36-37 سال نشده هیچ وقت که بدون مطالعه لب باز کنم در محضر قرآن. میگم و افتخار میکنم از برکت قرآن. توجه دارین؟ بنده اگر سر کلاس دانشگاه هم برم یا حوزه هم برم فرقی نمیکنه، باید کارم رو درست انجام بدم، باید کارم رو نیک انجام بدم. اگر انتخاب نیکی دارم، باید کار را هم نیک انجام بدم. این میشه اونی که قرآن میخواد، این میشه محسن. توجه فرمودید؟ فرمود و بشر المحسنین، پیامبر بشارت بده به محسنین. بالاخره هر کجایی که هستن، در هر جایگاهی که هستن، دارن به بهترین شکل کارشون رو انجام میدن، اون معرفته رو پیدا کردن، بعد گزینه های شایسته رو تو زندگیشون انتخاب میکنن، حالا این گزینه ها رو هم به خوبی انجام میدن. این میشن دیگه کسانی که بشارت الهی مستقیما بر قلب و جان اونها وارد میشه. بشر محسنی، این پایان آیه 37 و پایان بخش حج در این سوره مبارکه بود. من مختصری هم ورود میکنم به آیه بعدی و دیگه انشاءالله خدمتون عرض میکنم. خب این که تموم میشه، فصل بعدی شروع میشه. فصل بسیار مهمیه. 23 سال پیامبر، مجموعه دوران رسالتشون. خب از این 23 سال چند سال اون در مکه گذشته، در قبال این فشارهای مکیان، اختناقی که حاکمه و فشارهایی که بر پیامبر بود، ضرباتی که بر یاران و اصحاب پیامبر وارد می شود و این فشارهایی که قلب و جان وجود نازنین رسول خدا خاتم انبیا و محمد مصطفی رو می فشارد. و لقد زائق بهی صدرک به ما یقولون، جان پیامبر، سینه پیامبر تنگ می شد در قبال اون چه می دید با یارانش، با اصحابش، تمام فشارها و اختناقها. اما پیامبر در اون شرایط فرصت مقابله مستقیم نداشت، نه توانش بود، نه اذن الهی بود، بلکه تحمل می کردن ضربات بر پشت بلال وارد می شد، احد می گفت، پاره های تن یارانشون، شهادت یارانشون رو می دیدن، شعب ابی طالب رو تجربه می کردن، اما نمی تونستن پیامبر مقابله کنن. تا زمانی که رسول خدا اومدن وارد مدینه شدن، دیگه وقتی پیامبر پا به مدینه گذاردن و مدینه تون نبی شکل گرفت، اینجا دیگه پیامبر اجازه دارن، اینجا دیگه جاییست که باید پیامبر مقابله کنن. این فصل از این آیات شروع میشه. آیه دومی که بعد میخونم، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، رخصت میدیم دیگه به به کسانی که باهاتون جنگیدن رخصت میدید مقابلشون بایستید، قد علم کنید، دست به قبضه شمشیر ببرید. آیه بعدی میاد. اما قبلش یه واسطه ای داره آیه که این خیلی جالبه، ان الله. و میخوام بگم این آیه ولو در این باب و فصل تاریخ اسلامه، اما یه آیه کلی است، یه قاعده، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله اکبر. ان الله، خداوند عز و جل با تمام عظمت و جلالت و قدرت، یدافع عن الذین آمنوا، خدا خودش دفاع میکند از کسانی که ایمان آوردند. عرض میکنم آیه از عصر نزول تا پایان خلقت رو شامل میشه، فرد و جامعه رو شامل میشه، هر کسی عنوان مؤمن داره این آیه شریفه شاملشه. ان الله یدافع، خدا دفاع میکند، عن الذین آمنوا، بالاترین وکیل مدافع مؤمنان خود خداست. آه ببینید داره بحثی شروع میشه که این صدای چکاچک شمشیر رو خواهیم شنید، بحث جهاد میخواد شروع بشه، اما تعبیر و واژه‌ای که به کار برده میشه این نیست، ان الله یدافع. بحث چی مطرح میشه؟ یعنی سرآغاز کار دفاع است، نه قتال، نه جهاد به معنای رزم، قتال. چون منطق اسلام در مواجهه و برخوردهایی که بالاخره جنبه فیزیکی و خارجی دارد قتال نیست. اسلام نه طالب کشورکشایی است و نه توصیه به این میکند و نه اجازه میدهد. بحث مقام و منصب و رسیدن به یه موقعیتی و آب و خاک و منابعی رو تصرف کردن در قاموس اسلام راه نداره. مبارزه و جهاد و قتال در اسلام سرمنشه اون و مبنای اون چیه؟ دفاع. جهاد دفاعی است، نه هجومی و قتالی. بله گاهی دیگه ممکنه این دفاع و مدافعه به مقاتله هم کشیده بشه دیگه، اما اصل بر دفاعه. لذا اینجا فهمد ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اولا که خاطرتون راحت باشه، نگران نباشید مسلمانان، بدونید خداوند یدافع. همی واژه رو بگم، ببینید ما کلمه رد داریم، یه کلمه دفع داریم، یه کلمه رفع داریم. به لحاظ محتوا و ماده‌ای که اینجا به کار برده شده، قبل از اینکه ماده رو بگم و این سه تا کلمه رو، قالبی هم که به کار برده شده، باب فعلی هم که به کار برده شده، یدافعوی مدافعه. این ثلاثی مجرد نیست، مزیدون فیه، و کاربرد مزیدون فیهش هم یه کار دو طرفه نیست. گاهی باب مفاعله به کار برده میشه برای کارهای مقاتله، مثلا دو نفر با هم درگیر میشن، اما وقتی شما کتاب میخوانید چکار میکنید؟ مطالعه میکنید، کتاب هم شما رو میخواند. وقتی سفر میرید چکار میکنید؟ مسافر میشید، مسافرت میکنید. این باب مفاعله دو طرفیه، یعنی شما سفر میکنید، سفر هم شما رو طی میکند. نه، این قالب به کار برده میشه به خاطر کثرت، یعنی به خاطر فزونی و کثرت و تنتنه کار. اینجا هم اینطوره، ان الله یدافع، نه یدفع، خدا دفع میکنه، بلکه یدافع. قالب خیلی قالبه وزین. حالا محتوا عرض کردم، ببینید تیر رو میزنه میاد به طرف شما، شما هم کار دیده، کاربلد، آزموده، چنان سر رو میبرید که تیر رد میشه، به شما اصابت نمیکنه. شما چیکار کردید؟ رد دادید. این رده، اما تیر رو میزنه، شما اون چنان مجهز و دوله هم مستطعتم من قوه که سیستم دفاعی شما، پدافندی شما اصلا اجازه نمیده که بیاد جلو، و دفعش میکنید. اسم این چیه؟ دفع. اون رد بود، این دفع. آه ممکنه تیر رو بزنن اصابت کنه، شما بتونید آسیبهاشو به حداقل برسونید، برگردونید. این میشه چی؟ میشه رفع. سه تا واژه داریم. حالا اینجا ان الله یدافع، باز دقت بفرمایید بگم اینو خدمتتون، دفع و رفع گاهی این اشاره کردیم در مباحث مختلف، اما سریع عرض می کنم معذر بارد. ممکن است که ما بالاخره عرض به خدمتون در نظام درمان این رو داریم، چون در کلام عرب هست الطب العلاجی و الطب الوقایی، به این جهت عرض می کنم ما ممکنه مثلا فرض بفرمایید خب بالاخره سیستم تقویت میشه، بودجه کافی پیش بینی میشه برای درمان جامعه، بیمارستان ها میبینید الحمدلله سریع نمیدونم بیمارستان چند هزار تخت خوابی، 500 تخت خوابی فلان، چه این پزشکان ظرفیت پزشکی رو بیفزاییم، دستیاران افزایش پیدا بکنن، آسیستان ها افزایش پیدا بکنن، نظام درمان رو قوی کنیم، جامعه رو خوب درمان کنیم. اما سالهاست دنیا به این نتیجه رسیده که بودجه ای که برای بهداشت میگذارند باید بیشتر از حتی بودجه درمان باشه. یعنی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی باشه. اول چی باشه؟ اولویت اول بهداشت باشه. ما یه کاری بکنیم که مردم دچار بیماری نشند تا بعد بخوایم درمانشون کنیم تا میتوانیم. لذا لازمش اینه که بهداشت عمومی رو ببریم بالا. رستوران ها، هتل ها، کافه ها، نمیدونم مبادی تغذیه مردم و بقیه مسائلی که اینها میتواند سترون کنه جامعه رو. یعنی دقیقاً بخواد میکروب رو بزداید، بخواد عوامل بیماری رو بزداید، اینها رو روش کار کنیم، سرمایه گذاری کنیم و نتیجه این میشه که آقا ما بودجه درمانمون کاهش پیدا میکنه با این کار. اسم این میشه چی؟ پیشگیری که مقدمه بر درمان است. حالا اگر ما در رابطه با بیماری یک کاری کردیم که مردم مریض نشن، اسم این میشه دفع المرض. دفع المرض. اما اگر مردم بیمار شدن، ما با سیستم قوی درمانی درمانشون کردیم، میشه رفع المرض. کدوم اولویت داره به نظرتون؟ دفع. دفع ادفع او احوان و من الرفع، اون آسان تره. آقا ما مرزها رو ببندیم، قدرت نظامی رو به حدی بالا میبریم که دشمن نگاه چپ به این آب و خاک نکنه. اگرم نزدیک مرزها شد تهدید میکنیم، اگر 40 کیلومتری مرزای ما شدین دیگه تمام کار. خدای رحمت کنه درون شهید سلیمانی رو، سردار سلیمانی رو. اگر 40 از دیالی اومدید، استان دیالی اومدید نزدیک مرزها و 40 کیلومتری کردستان ایران رسیدید، تمومید، رو هوایید، پودرید. اون نیومدن. یه راه اینه مرزها رو ببندیم که دشمن نیاد. یه راه این که بگیم آقا ما قویم، حالا آمد دیگه غفلت کردیم، آمد دیگه از خانه بیرونش میکنیم، خرمشهر رو آزاد میکنیم. توجه دارین؟ یکی دفع العدو، یکی رفع العدو. کدوم کمتر هزینه داره؟ کدوم خون کمتری میبره؟ کدوم سرمایه کمتری صرف میکنه؟ که دفع عدو کنیم، مقابلش ببندیم. حالا که گفتم بذارید سومیشم بگم که دیگه میرسیم به آیه شریف و بس میمانه خدمت دوستان عزیز. ببینید در باب گناه عزیزان، بالاخره ای باب گسترده رو خدا به روی آدم و فرزندانش گشود. فعصا آدم و ربه فقبا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. بالاخره یه لغزشی شد و بعد گفتن آقا فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه. بابی رو باز کردن به نام توبه. بعد به همه ما گفت توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون، بندگان مؤمن خدا، به سوی خداوند توبه کنید. باب رو باز کرد خداوند برمون. رفتیم و بالاخره لغزشی و اشتباهی، اما به بنبست نمیخوریم. درب گشوده میشه، رحمت الهی مقابلمون، پرچم سفید الهی بلند، آغوش رحمت برای ما گشوده. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. نگران نباشید، بیایید خداوند میبخشد. خب ما خطا میکنیم و بعدم میریم توبه میکنیم و خداوندم میپذیره. ان الله یقبل التوبه من عباده، قبول میکنه. اما یه انسانی رو خودش کار میکنه به گونه ای مسلح و مجهز به سلاح تقوا میشه که در مسیر گناه پا نمیزند، قدم نمیزنه که بعد توبه کنه. گمان میکنید که مقام کدومی که از اینها در پیشگاه خداوند بالاتره؟ بله، خداوند توبه کنندگان رو دوست میداره، اما انسانی که تمام دقت رو داشته که در مسیر گناه قرار نگرفته، چگالی و اون وزانت ایمان این کجا و اون کسی که رفته و توبه کرده کجا؟ اون توانی که صرف شده در گناه، صرف شده در گناه دیگه. بله، خداوند یغفر الذنوب، اما اون کسی که این توان رو در طاعت صرف کرده، خب جایگاه و رتبه این که خداوند به اینها میده در نزد خودش یکی نیست که. لذا ترک و ذنب احون من طلب توبه. فرمودن گناه نکردم خیلی بهتره تا اینکه گناه کنه توبه کنه انسان. اگر توبه کردی، گناه کردی، توبه کردی، میشه رفع و ذنب. اما اگر اصلا بستی سیستم دفاعی و ایمنی رو و گناه نکردی، میشه چی؟ دفع و ذنب. پس این مقام دفع خیلی بالاتر از رفع، خیلی مهمه. ان الله یرافعنا ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگر اهل ایمان مؤمن باشن، خدا میبنده اصلا مقابل دشمنانشون رو که تیر دشمن به سوی آنان نیاید. اگر اهل ایمان مؤمن باشن، خدا درب بلاها رو میبنده که به سوی اینها سرازیر نشه، نکبت ها به سوی اینها نیاد، و خداوند شر دشمنان رو چگونه از سر مؤمنان بر میدارد که گاهی خودشون خبر هم نداره. صدها ابتلا و بلا رو عزیزان از اول ماهش که نگاه میکنین تا آخر ماه خدا از ما دفع میکنه، از مالمون، جانمون، ناموسمون، آبمون، خاکمون، هیچ خبر نداریم. فعل چیه؟ مضارع. فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ آفرین، ماشاءالله همه بلدن. دوام و استمرار، یعنی کار همیشگی، آن به آن، لحظه به لحظه، لحظه به لحظه. ذات احدیت در حال دفع بلا و مدافعه از اهل ایمان است. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. البته این تا زمانی است که اهل ایمان چی باشن؟ الذین آمنوا باشن. اما ان الله لا یحب کل خوان کفور. اگر از مرزهای ایمان خارج شدن، دیگه تمام است. فسکرونی از کرگو. این طرف اینیست. این تنصر الله ینصر کم. اوفو به عهدی اوف به عهد کم. به عهد من وفا کنید، به عهدتون وفا میکنم. یاری بدید، یاری میدم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. بخشیشو گفتم، بخشیش مون دیگه. زمان گذشت و به پایان رسید. پس بنابراین ما به میانه آیه 38 رسیدیم. سپاس خدا را و دعا میکنم که پروردگار را به عظمت کلامت و به نورانیت سخنت دلهای ما را به نور تقوا و ایمان منور بگردان. پروردگار را توفیق تسلیم و اخبات و خضوع در قبال خودت و حسن بهره برداری از نعمتهایت را به همه ما عنایت و کرامت بفرما. ما را قدردان اون چه به ما دادی پروردگار را قرار بده. دعاگوی همه عزیزان هستم و از محضر مبارکتون التماس دعا دارم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.